آشنا صدای آمریکا.
حال توجه کنین به گزارش‌های برنامه. دعوتن از فعالان مدنی و خانواده قربانیان قتل های زنجیری در رابطه با میان در اعتراض به کمکاری نهادهای عدلی و قضایی در چوک مخصوم به ریکن در مرکز ولایت تجمعی را برگزار کردند که شرش از ظفر بامیانی میشنویم.
به گفته معترضین، عاملین قتل های زنجیری در ولایت بامیان با مداخله زورمندان و کمکاری نهادهای عدلی و قضایی مجازات نمیشوند. اعضای خانواده یک قربانی در ولایت بامیان گفتند که بعد از کشته شدن پسرش، سارنوالی این ولایت مکتوب بیگناهی مجرمین را صادر کرده است. معترضین در این گردهمایی خواستار پیگیری و مجازات عاملان قتل‌های زنجیره‌ای در بامیان شدند. زهرا، مادر یکی از مقتولین، گفت:
بچه مرا برد در چل کریب که ما بیا بیرور، ما در تو موتر میگیرم، پیسه خود رو برده که ما موتر بگیرم، بس از سری پول که کشته یک تومدی دیگرم در پایچی کده. ای عدالت ما میخواییم، عدالت، 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 عدالت.
به گفته این اعتراض کنندگان، در جریان سالهای اخیر ده ها مورد قتل مشکوک در ولایت بامیان صورت گرفته است، اما تا کنون به یکی از این قضایا به صورت قانونی رسیدگی نشده است. دادی‌الله، یکی دیگر از معترضین که برادرش چند قبل توسط افراد ناشناس در مرکز ولایت بامیان به قتل رسید، گفت که بعد از کشف و بررسی قضایا دوسیه ها در اداره سارنوالی به شکل قانونی رسیدگی نمی شود.
اگر که بازخواست نشه، ما رفته پیش محکمه، پیش سارنوالی خیمه میزنیم تا این مسئله باید روشن شود. اگر برادر ما مجرم است، هم باید روشن شود. اگر یه مثلا اون نفر قاتل است، هم باید روشن شود. ما فقط خواستیم از دولت اینمی است.
فعالین مدنی بامیان نیز بر کارکرد اداره سارنوالی این ولایت انتقاد کردند و این اداره را به بی‌توجهی متهم ساختند. محمد امین ابتهاج، یکی از فعالین مدنی بامیان، گفت:
شاید از سه قضیه هستم که به عنوان یک آوازه یک دفعه در شار پخش میشن، بعد از او گم میشن، سرنخ از قاتل پیدا میشه، نه ادعاهای مقتول جای ورثه مقتول جای میگیره و موارد زیاد دیگه هم خود بود.
معترضین در صندوقی که بر روی آن مدارک قتل نوشته شده بود، مسئولین سارنوالی را به انحراف قضایای اخیر و فساد متهم کردند. اما مسئولین سارنوالی بامیان این ادعاها را رد کردند و گفتند که هیچ قضیه‌ای بدون بررسی و تحقیق عدالت باقی نمانده است و دوسیه قتل اخیر که به فرد به نام اسدالله مربوط می شود تحت تحقیق قرار دارد. سارنوال مرتضی نجاتی، یکی از مسئولین سارنوالی بامیان، در این باره گفت
که با کسایی که بالاش ادعا بود نارا تحت جلب قرار، آنها را تحت تعقیب قرار دادیم و 30 روز تمدید توقیفی هم برای اونها گرفتیم. تحقیقات همه جانبه جریان دارد. تمام جوانب قضیه علی سویه بررسی کنیم، چی به نفع متهم است، چی به ضرر متهم است. دیگه بیشتر از این ما گپ گفتنی نداریم. اگر کدام انشالله در آخر از این هفته ما تصمیم خودم میگیریم و اگر کدام اعتراضی بود و یا کدام پیشنهاد ما در خدمت هستیم.
همایون نوری، یکی از وکلای مدافع بامیان، با تایید موجودیت مشکلات و مداخلات افراد زورمند در امور فعالیت‌های سارنوالی و محکمه بامیان میگوید:
در قضایایی که کسایی که دخیل است واسطه دارن، حتما از واسطه های خود استفاده میکنن. خب هر کسی هم همون در تیم خاصی که کار میکنه همیشه از تیم خود حمایت می، قاتل باشه، فاسد باشه. خب قتلای زنجیره‌ای، خب میفهمین هر کسی یک گروه خاص داره و در اهداف خاص کار میکنه و اون مورد حمایت قرار میگیره. برای فعلا تطبیق قانون بسیار مشکل است نگره، یعنی هر اون چیزی که قانون باید تطبیق شود بالاش نمیشه.
در گذشته نیز فعالین مدنی و باشندگان بامیان به دلیل عدم رسیدگی عادلانه به دوسیه های حقوقی و قضایی نهادهای عدلی و قضایی این ولایت را با کمکاری و فساد متهم کرده بودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
برنی ساندرز، یکی از کاندیدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به تلویزیون NBC گفته که پیروزی او در رقابت‌های ایالات غربی امریکا او را کمک خواهد کرد تا نمایندگان درک کنند که او بهترین کاندید حزب دموکرات است. شرح بیشتر از احد عزیزاده می‌شنویم.
آقای ساندرز گفته است که او چانس مشروع دارد تا هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده را مغلوب کند و نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات پیشرو به دست بیاورد. آقای سندرز گفته است که در مقایسه با گذشته بر اساس نظرسنجی تازه انجام شده او از خانم کلینتون پیشی گرفته است.
Now in the last poll that I've seen we're 1 point up. So we have the momentum.
حالا بر اساس آخرین نظرسنجی که صورت گرفته است و من آن را دیدم ما در نقطه بالا قرار داریم. بنابراین فکر می کنم که زمان آن فرا رسیده است تا بسیاری از نمایندگان انتصابی بدانند که اکنون کدام کاندید بهترین کاندید است تا دونالد ترامپ را شکست بدهد. فکر می کنم که شماره از آنان حالا درک می کنند که این کاندید برنی سندرز است.
آقای سندرز همچنین گفته است که امیدوار است تا قبل از برگزاری انتخابات مقدماتی دموکرات ها در نیویورک که قرار است به تاریخ 19 ماه اپریل صورت بگیرد با خانم کلینتون مناظره کند.
What we are trying to do in this campaign is to differentiate our positions from
آنچه را می‌خواهم در این کمپاین با آن تفاوت قائل شوم این است که موقف ما در مورد جنگ عراق با هیلری کلینتون تفکیک شود. چگونه ما پول کمپاین را به دست می‌آوریم؟ این چیزهایی است که مردم می‌خواهند در مورد آن بدانند. به هر حال چیز دیگری را که می‌خواهم بگویم این است که امیدوار هستم تا بسیاری این مسائل مهم را در مناظره با هیلری کلینتون در نیویورک مطرح کنم.
آقای سندرز برنده انتخابات مقدماتی در 3 ایالت واشنگتن، آلاسکا و هاوایی شد و هیلری کلینتون رقیبش را در این 3 ایالت شکست داد. اما با آن هم پیروزی آقای سندرز در این 3 ایالت تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر موقف خانم کلینتون که کاندید پیشتاز از حزب دموکرات است وارد نکرد. در حالی که آقای سندرز از خانم کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات انتقاد کرد، آقای ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری‌خواه ناتو را به باد انتقاد گرفت. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری‌خواهان در انتخابات مقدماتی روز یکشنبه انتقادهای خود را نسبت به کشورهای عضو ناتو دو برابر افزایش داد و خواهان تغییرات اساسی این پیمان شد. انتقاد آقای ترامپ در حالی صورت گرفت که قرار است تا چند روز آینده نمایندگان کشورهای عضو ناتو در واشنگتن با هم ملاقات کنند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روزهای 3 شنبه تا 5 شنبه میزبان اجلاس امنیت هسته‌ای باشد و رهبران ناتو در این اجلاس شرکت کنند. یکی از مباحث عمده این اجلاس اقدامات مبنی بر جلوگیری از استفاده سلاح هسته‌ای توسط گروه‌های دهشت افغانی است. اما به نظر می رسد که نظریات آقای ترامپ کم از کم در عقب درهای بسته نیز مورد بحث قرار بگیرد. یکی از نظریات دیگر آقای ترامپ که در روز یکشنبه در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است این است که وی خواهان بررسی و اجازه دادن به کره جنوبی و ژاپن است تا آنان بتوانند سلاح هسته‌ای خود را تولید کرده و در مقابل کره شمالی و چین متکی به ایالات متحده نباشند. این میلیاردر آمریکایی که احتمالاً نامزد از حزب جمهوری خوان معرفی خواهد شد همچنین گفته است که او ممکن خریداری تیل را از عربستان سعودی و سایر متحدین عربی متوقف کند، مگر اینکه آنان تعهد کنند تا قوای زمینی را در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی فراهم کنند و یا اینکه برای ایالات متحده پول بدهند تا ایالات متحده چنین کاری را انجام بدهد. آقای ترامپ همچنین گفته است که کمک‌های مالی ایالات متحده بر دول عضو ناتو باید کاهش و یا قطع گردد. اما تد کروز رقیب آقای ترامپ از حزب جمهوری خواهان اظهارات این میلیاردر آمریکایی را در مورد دول ناتو فاجعه احمقانه عنوان کرد و گفت که اظهارات ترامپ ناشی از بی‌تجربگیش است. آقای کروز گفته است که تنها گذاشتن اروپا و بیرون شدن از موفق ترین اتحاد نظامی عصر کنونی بی‌معنی است و در صورتی که چنین کار صورت بگیرد پیروزی بزرگ برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و گروه دولت اسلامی و یا داعش خواهد بود.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
دوستان عزیز، قبل از پخش برنامه گنجشایگان بگردانندگی محمد هاشم حبیب زاده. توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه، مقام های نظامی پاکستان خبر دادند که نیروهای امنیتی و کشور شمار از اعضای گروه تندرو جماعت الاحرار دستگیر کردند. این گروه که زمان وفاداری خود به داعش اعلام کرده بود، مسئولیت حمله مرگبار روز گذشته را در لاهور ادعا کرده. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
قرار تازه ترین گزارش ها شمار تلفات حمله دیروز در پارک گلشن اقبال شهر لاهور به 70 نفر افزایش یافته است. ساعت پس از حمله دیروز، جماعت الاحرار که یک شاخه انشعابی طالبان پاکستانی است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. سخنگوی این گروه گفت که هدف آنان عیسوی مذهبان پاکستان بود و با این کار خواستند به نواز شریف بفهمانند که آنان در شهر لاهور نیز حضور دارند. در همین حال سخنگوی اردوی پاکستان از انجام چندین عملیات در مربوطات ایالت پنجاب خبر داده و گفته است که شمار از افراد مظنون را دستگیر کرده و مقادیر زیاد مهمات نیز به دست نیروهای پاکستانی افتاده است. پاکستان در عزاداری سه روزه به سر می‌برد. خانواده‌های قربانیان حمله روز گذشته امروز مراسم سوگواری را در مرگ عزیزانشان راه اندازی کرده بودند. در حمله روز گذشته حدود 70 نفر کشته و به گفته مسئولان حدود 240 نفر دیگر زخم برداشتند. در میان کشته شدگان کم از کم 29 کودک نیز شامل است. شماری از باشندگان شهر لاهور و اعضای خانواده های قربانیان دلیل حمله دیروز را ضعف نیروهای امنیتی در آن کشور می دانند. آفتاب گل که عضو خانواده یکی از قربانیان است، از نیروهای امنیتی پاکستانی انتقاد کرد.
حکومت پنجاب هیچ تدابیر امنیتی برای پارک ها و حتی امروز در این کلیسا را هم ندارد. آنان بسیار تنبل هستند. ما از حکومت و بخصوص از صدر اعظم می خواهیم تا شخصا برای از بین بردن دهشت افغانی در کشور توجه کند.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان با نشر اعلامیه خواستار هماهنگی قوی تر استخباراتی شده و در دیدار از خانواده های قربانیان این حمله وعده سپرد تا مسئولان این حمله را به پنجه قانون بسپارد. حمله دیروز در گلشن اقبال، یک پارک پر ازدحام شهر لاهور، به وقوع پیوست و اکثر قربانیان آن را اقلیت عیسوی مذهبان پاکستان تشکیل می‌دهند که در حال تجلیل از عید ایستر یا عید عیسویان بودند. پس از حمله طالبان در ماه سپتامبر 2014 بر یکی از مکاتب در شهر پشاور که در آن 134 کودک کشته شد، این خونین‌ترین حمله در پاکستان پنداشته می شود. حمله روز گذشته در پاکستان نه تنها سوی مقامات و باشندگان آن کشور تقبیه شده، بلکه به سطح جهانی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. حکومت افغانستان نیز این حمله را نکوهش کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حمله دیروز در شهر لاهور را به شدت محکوم نمود.
حادثه تروریستی، حادثه روز گذشته در لاهور که سبب کشته شدن 70 نفر، بیشتر از 70 نفر و چند صد نفر جراحت برداشته، یک حادثه تروریستی است که توسط یک گروه تروریستی معلوم الحال صورت گرفته، یاد سر تقبیح میکنیم و برای حکومت و مردم پاکستان، برای رئیس جمهور، برای صدر اعظم و برای مردم پاکستان اظهار تسلیت و همدردی میکنیم و این نقطه نشان میده که هیچ نقطه دنیا مسئول نیست از خطر تروریسم و ایجابی را میکنه که همه ما همکاری صادقانه داشته باشیم در مقابل با این تهدیدی که یک تهدید جهانی است.
شورای امنیت ملی ایالات متحده با نشر یک اعلامیه این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و آن را یک عمل بزدلانه خواند. در این حال بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد نیز با نشر یک اعلامیه حمله در پاکستان را محکوم کرده و گفته است که مسئولان آن باید به عدالت کشانیده شوند. رئیس کاتولیک های جهان نیز حمله دیروزی بر اقلیت مسیحیان در پاکستان را محکوم کرده و از حکومت پاکستان خواسته است تا در حفاظت از مسیحیان اقدامات جدی را روی دست گیرد. سلامتی دلی که هزار بار شکست ولی هنوز هم شکستن بلد نیست، به سلامتی آنهایی که در اوج مشکلات به جای این که ترک ما کنند درک ما می کنند، به سلامتی آنهایی که درد دل همه را گوش می کنند ولی معلوم نیست خودشان کجا درد دل می کنند، به سلامتی آنهایی که باختن تا رفیقشان برنده شود، به سلامتی مادر به خاطر که وقت غذای سر سفره کم باشد اولین کسی که غذا را دوست ندارد خودش است، به سلامتی آن سکوت تلخ در چشمان پدر، به سلامتی آنهایی که در تاکسی دید نفر پهلویش پول نداره به راننده گفت پول سیاه ندارم، کرایه دیگران را نیز حساب کن، به سلامتی سیم خاردار که پشت و رو ندارد، به سلامتی کسی که بی کس است ولی ناکس نه، به سلامتی کسی که وقت بردم گفت او رفیق من است و وقت باختم گفت من رفیق اوستم، به سلامتی کسی که خواب است ولی وقت زنگ میزنی برایت میگوید خوب شد زنگ زدی باید بیدار میشدم تا دلت نشکنه، به سلامتی دریا که هرچی طوفانی شود ماهی هایش را دور نمی اندازد، و در نهایت به سلامتی شما عزیزان دل که در دل شب به ما گوش می دهید، به سلامتی شما که خواب را بر ما ترجیح می دهید، به سلامتی شما که با وجود خستگی روز بدون هیچ توقع ما را مهمان خانه های قشنگتان می پذیرید، به سلامتی خانواده ها، به سلامتی مسافرین، به سلامتی آنانی که همین اکنون تنها هستند و به ما گوش می دهند، به سلامتی بیماران، به سلامتی دردمندان، به سلامتی مستمندان، به سلامتی دوستان و شنوندگان خوب گنج شایگان. سلام از من از سوی میزبان شما، از سوی هاشم حبیبزاده که در این نیمه شب مصاحب شما هستم. خوشحال هستم که بعد از یک مدت دور و دراز باز هم با برنامه گنج شایگان در خدمت شما هستم و هر دوشنبه شب مصاحب شما خواهد بودم و مهمان خانه های زیبایتان. دوستان عزیز، محبت و دوستی آنقدر زیباست که هیچ کسی قادر نیست مرزهای زیبایی او را با چشم باز ببینه، پس تا می توانین از خصومت، از خشونت، از حرفهای زننده حتی اگر بسیار سطحی هم باشد دوری بجوین، در هنگامی که قهر هستین تلاش کنین خون سرد باشین، لبخند بزنید و برای لحظه خود مشغول بسازین، باور دارم که پس از چند دقیقه می توانید خوبتر و بهتر پاسخ بگویید و عمل کنین، اگر قوی هستین تلاش کنین قدرتتان در فعالیت های بمورد و ثمر بخش مصرف کنین، اگر دارا هستین تلاش کنین همه روز حداقل با یک نادار دست مهربانی بدین. دوستان عزیز، در برنامه امشب در مورد محبت، دوستی، رفاقت، مهربانی، ترحم صحبت میکنیم و این که در آن سوی این دوستی ها، در مقابل این دوستی ها و مهربانی ها و ترحم چی نهفته است. برای شما چیزهایی دارم که میخواهم با شما اجازه شریک بسازم. شما هم میتونین همین اکنون تا نیم ساعت دیگر با شماره تلفن 0790 010 070 از داخل افغانستان و از خارج از افغانستان با شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنین و دوستی و ترحم و محبت و عشق در دلهایتان است بازگو بکنین. اگر چیز نوشته دارین با ما شریک بسازین تا سایر دوستای ما که همین اکنون صدای ما را میشنون اونا هم از شما بشنون و ببینند که چه کسایی آن سوی رادیوهای خود نشسته و گوش میدن به برنامه ما. مهربانی چه واژه نرم و ابروشمیه است که با شنیدنش خود به خود در آدم ها آب میشه و کدورت ها
زائل می گرده. به این فکر نکنین، به این نندیشین که من قدرت دارم و ندارایی تا با دیگران مهربانی کنم. اگر بار خود به تنهایی بکشم هم بسیار است، چی برسد به بار دوش دیگران. ولی چنین نیست. اگر جوان هستید، در راه پیر مرد یا پیر زنی را دیدین که خریده های سودایشان شانه هایشان را به پایین میکشه، نزدشان برین و پیشنهاد کمک کنین. اگر پذیرفتن که خوب، اگر رد کردن شما حق بندگی خود را ادا کردین. اگر موتر دارین و در مسیر راهتان ده ها و شاید هم صدها نفر در انتظار موترهای شهری باشند تا با کرایه کم به سوی خانه هایشان برند، کودکان، زنان، پیرمندان و مستمندان را موترتان را توقف بدین و صلاحشان کنین. برشان بگوین که ما تا فلان اسکام میرم و میتونم شما را تا اوجه برسانم. بگوین که برادرم، فرزندم، خواهرم، مادرم، میتونم شما را کمک کنم، میتونم تا اوجه بدون ازی که 10 افغانی یا 50 افغانی را از شما دریافت کنم شما را برسانم. موترم خالی است. اگر پذیرفتن که خوب، در غیر آن شما حق انسانیت خود ادا کردین. مهربانی کردن با دیگران خیلی ها ساده و آسان است. مثلا اگر در روز گرمی کسی را در بازار، در سر کار یا در مندهی یا در زیر بار دیدین که عرق می ریزن، اگر می تانین یک بوتل آب خریداری کنین، برشان بتین. اگر پول خریداری آب ندارین، از مغازه ها، دکان ها یا نزدیکترین محل یا رستوران گلاس آب را پر کرده به اونا پیشنهاد کنین. اگر پذیرفتن خوب، در غیر آن شما حق بشری خود ادا کردین. اگر روزی دیدین که کسی در کنار کراچی به سوی شخص بولانی فروش کنار جاده میبینه و نگاه های عمیق به بولانی یا شورنخات یا میوهی که در روی جاده فروخته میشه میاندازه و این نگاه های از او پر حسرت می باشه و شما می فهمین که حتما پول نداره که خریداری بکنه، اگر شما پول دارین به او شخص چیزی بخرین. و اگر همه قدر پول داشتین که تنها به خود خریدین و توان زیر ندارین که به اونا هم بخرین، پس از همون چیزی که پیش خودتان هست می تانین لقمه یا دانه یا یک مشت به اونا هم صلا بزنین و نگذارین آه بکشد و رد شود و ساحه را ترک بکنه. اگر متعلم مکتب یا محصل پنتون یا دانشگاه یا هر چیزی که شما برش میگین هستین و میبینین که همسنفی نادار مستمندتان پاپوش کهنه به پا دارد و یا جامعه جنده بتن دارد یا در هنگام نان چاش در کنارتان با خاموشی میگذرد و اگر سلام هم بزنید بهانه میآورد و میگوید که کار دارم، سرم ناوقت میشه، باید برم، چی خواهید کرد؟ پاسخ این سوال هم مهربانی است. میتونین او را به جای خواسته و به او جامعه هدیه کنین. اما اگر میخواهید کار بهتری از آن بکنین، جوره لباس یا بوت یا چپلی یا چپلک یا هر چیزی که شما فکر میکنین که شخص مقابل میخواهین که بر از او هدیه بکنین، در یک قوطی تحفه گذاشته و توسط شخص دیگری، توسط یک همسنفی تان، توسط یک کسی که هیچ نمیشناسین برش برسانین. به خاطر که بعضی از اینو افراد بسیار خوددار می باشن و خدا نخواسته اگر روبرو برشی تحفه بتین یا چیزی برش بخرین، شاید که خودداریشون جریحه دار شوه. اگر با شما همگام بود، بگوین که امروز ما یک یا دو نفر از شما را مهمان میکنم. مثلا اگر در پوهنتون هستین یا در مکتب یا در بازار با رفقایتان یک جا هستین، میتونین بگوین که خب امروز پیسی برگر و یا چپس و یا هم نوشابه یکی از دو نفره ما پرداخت میکنم. میتونین پس مثال بیارین که خب امروز از فلان کسی که شما فکر میکنین و میفهمین که توانایی خریدن این چیزا رو نداره، اشاره بکنین و بگوین که امروز مهمان ما هستی. اگر چنین کنین تا وقتی که زنده هستین و این کارتان هر وقتی که به یادتان بیاد، مطمئن هستم که لبخند روی لبهایتان جا خواهد داد. البته
شما میتونین که این مهربانی را در حق همسایه ها، در حق کراچیوان ها، در حق کفاش های دهن کوچه تان، در حق پسرک ها و دخترک های که بوت ها را پالش میکنن، بوت ها را پاک میکنن و یا مصروف کارهای شاقه هستن یا موترشویی میکنن، در حق از اونا هم داشته باشین و مطمئن باشین هر زمانی که این کمک شما یادتان بیاید، لبخند روی لبهایتان جا میگیره.
سر و قدت نیدم گردش های دوران نشک من همسر سر و قدت نیدر نیستان نشک من همسر سر و قدت نیدر نیستان
مهربانی هاست که میماند بیاد، پس با من بخوان ترانه دوستی را، یا بنوش شوق هستی را. دوستای عزیز میگویند که تکبر مکن، برای راستی دستت بگرفتند تا تو برخواستی. ولی اگر تکبر نکنین و اگر خدا نخواسته محتاج شوید، دیگران شما را نخواهند گذاشت، یعنی تنها نخواهند گذاشت و شخصیتتان نزد همه گرامی خواهد بود. لقمان حکیم روزی به فرزندش گفت که فرزندم، نسبت به مردم تکبر مکن و به دیگران فخر مفروش، که خدا مردم خودخواه و متکبر را دوست ندارد. خود را در برابرشان زبون مساز که در تحقیرت خواهند کشید. نه آنقدر شیرین باش که ترا بخوانند و نه چندان تلخ باش که بدورت افکنند. فرزندم در راه رفتن نه به شیوه ستمگاران گام بردار و نه مانند مردم خار و ذلیل به هنگام سخن گفتن آهسته و ملایم سخن بگو، زیرا صدای بلند بیرون از حد ادب و تشبیه به چهار پایان است. تکبر را هیچ کسی دوست ندارد، نه تنها انسان ها بلکه حتی در میان حیوانات. تکبر چیزی است که انسان را به قهقرای می کشاند که از آنجا بیرون شدن نه تنها مشکل و دشوار بلکه در بعضی موارد ناممکن می شود. زمانی که تکبر یک بار به دلهای انسان جا گرفت، عاطفه انسان را در وجودش می خشکد و از بین می برد و این دوند بحث بعد الموت ندارد و دوباره زنده نمی شود. پس تا می تانین از کبر، از غرور، از تکبر خود را دور نگه کنین. غرور البته و جواب مورد در بعض مواقع که به اساس از او شخصیت، فوقیت، تقوا و علمیت باشند، البته آن هم بجا میشه انسان در بعض مواقع بهش مغرور باشه. اما این غرور زمانی میتونه که چهره مثبت به خود بگیره که از اندوخت‌های خودش بدون کدام کبر، بدون کدام تکبر به دیگران بیاموزه، بدون از اینکه به جانب مقابل خود اشاره بکنه که من از تو برتر هستم. لقمان حکیم به فرزندش میگه که هزاران دوست اختیار کن و بدان که هزاران رفیق کم است. یعنی اگر از هزاران دوست و هزاران رفیق هم داشته باشین، در زندگی که انسان داره کم است، و اگر یک دشمن هم داشته باشین بسیار است. مقایسه هزاران دوست با یک دشمن. پس تلاش کنین که هیچ زمانی خدا نخواسته دشمنی نداشته باشین. در زندان شب و روز زمانی را برای کسب علم و دانش منظور کن و در این راه با دانشمندان همدم و همراه شو و در معاشرت با آنها شرط ادب را رعایت کن و از مجادله و لجاج بپرهیز تا تو را از فروغ دانش خود محروم نسازند. در زندگی همیشه دوست خوب انتخاب کنین، رفیق خوب، همراه خوب، مصاحب خوب داشته باشین. همیشه کوشش کنین که به حرفای خوب دیگران، به حرفای خوب دوستانتان گوش فرابتین و به او عمل بکنین. تکبر انسان را به قهقرا میبره و پس نمیره و همونجا زمین گیرش میسازه. تکبر حتی انسان را ظالم میسازه و از مهربانی و دوستی و محبتش او را به دور دور میبره، تا حدی که دیگر شخص متکبر حس ظالم بودن را نمی کنه و عاطفه‌اش میمرد. دوستی بنشان که کام دل ببار آرد. پس دوستی، محبت، مهربانی، ترحم، شفقت با دیگران انسان را بزرگی می بخشه و انسان در بین جامعه خود، در بین فامیل خود، در بین شهر خود صاحب منصب می شه و مردم در همه جا او را گرامی می دارن. پس هیچ زمانی کسی که ندیده باشین که یک شخص آدم متکبر را نه از ترس بلکه از روی محبت مهربانی بکنه بایش و احترام بکنه برش.
نمک دشوار است، خانه از عشق فلک بیزار است، ناودان هنجره دیوار است که با
از تکبر بود و از مهربانی و که چگونه تکبر عاطفه انسان می خشکم. در یکی از حکایات گلستان سعدی آمده که درویش مستجاب الدعوه، یعنی فردی که دعاهایش مستجاب می شد، در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردن، بخواندش و گفت دعای خیر بر من کن. گفت خدایا جانش بستان. حجاج گفت از بحر خدای این چی دعاست؟ درویش گفت این دعای خیر از تو را و جمله مسلمانان را. ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. درباره این حکایت نوشتند که عصر حکومت عبدالملک بن مروان بود. او حجاج بن یوسف را که خونخوارترین و بی‌رحم‌ترین بود حاکم عراق یعنی کوفه و بصره کرد. حجاج 20 سال حکومت کرد و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روز زاهد فقیره که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد شد. البته بغداد در او عصر روستای بیش نبود. حجاج او را طلبید و به او گفت برایش دعای خیر کند. زاهد فقیر گفت که خدایا جان حجاج را بگیر. حجاج گفت که تو را به خدا این چه دعایی است که در حق من کردی؟ زاهد فقیر گفت این دعا هم برای تو هم برای مسلمانان دعای خیر است، به این معنی که حجاج نیز عاطفه‌اش مرده بود و در مقابل مردم زیر دستش ظلم میکرد. زمانی که ظلم و ظلم میاندیشیم، فوراً ترحم در مقابل ما زنده میشه، جان میگیره، پر میکشه و پرواز میکنه و ما فقط حسرت میخوریم و میگوییم که کاش چنین نمیبود. از این میاموزیم که هرگز نباید دامن ترحمت ترک کنیم. رحم کردن در زمان قدرت و طاقت از نشانه های بزرگی است، اگرچه هدفش ریا هم باشه. در ترحم هیچ ریاه در کار نیست و همش ترحم است. پس در مقابل والدین، فرزندان، برادران، خواهران، اقارب، همسایگان، نزدیکان، همکاران، همصنفان، همصحبتان، شرکا و همسر و هر کسی که با شما مقابل میشه از ترحم کار بگیرین. خطاها را ببخشین و نظر انداز کنین. بدون شک که حس خوشبختی در وجودتان زنده خواهد شد. در گلستان سعدی میگه که در یکی از جنگ‌ها عده را اسیر گرفتند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکی از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام قرار داد که گفتند هر کی دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد بر شمشیر تیز. شاه پرسید این اسیر چه میگوید؟ یکی از وزیران نیک محضر گفت ای خداوند همه گوید. شاه را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز راستی سخن گفت. این شاه را دشنام داد و ناسزا گفت. شاه روی از این سخن هم در آمد و گفت که آن دروغ پسندیده تر مرا زین راسته است که تو گفتی، که روی آن در مصلحت بود و بنای این بر خبزه، چنان که خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز به زراست فتنه انگیز. در صحبتهایتان همیشه از نرمی کار بگیرین و کوشش کنین که همه چیز مثبت نشان بدین. شاعر چقدر زیبا گفته که دل آدم میشه چشم همه دنیا را بخونه، دل آدم میشه راز همه دلها را بدانه، دل آدم میشه باور بکنه زندگی را، دل آدم میشه از خود همه غمها را برانه، دل آدم چقدر خواهش بیجا میکنه، دل آدم به خدا آدم رسوا میکنه. چی میشد چشم آدم تر نمیشد، گل لبخند او پرپر نمیشد. چی میشد آدما خوشبخت بودن، دیگه ای درد و غم باور نمیشد. چی میشد زندگی پر از صفا بود، دل آدم از این غمها رها بود. چی میشد با تمام مهربانی دیگر دنیا به کام آدم ها بود. دوستای عزیز، هر قدری که میتونین در مقابل افرادی که از شما کوچکتر هستن از شفقت کار بگیرین، در مقابل بزرگان از احترام کار بگیرین و در مقابل همسن و سالتان از محبت کار بگیرین. همیشه کوشش کنین که در زمانی که ایستاده هستین دست افتادگان را بگیرین، با مستمندان و مهربانی برخورد کنین، مهربانی را پیشه خود بسازین. اگر میخواین که زندگی را همه روزه با آغوش باز و با خوشی و با خرسندی در آغوش بکشین، این زندگی کوتاه فقط برای محبت آفریده شده، نه برای خشونت، نه برای جنگ، نه برای عداوت. پس تا میتونین از دوستی و حوصله‌مندی کار بگیرین و خون سرد و باردبار باشین. به همین امیدواری برنامه امشب گنج شایگان در همین جا پایان میرسانیم. تا دوشنبه آینده که باز هم من محمد هاشم حبیب زاده با برنامه دیگر گنج شایگان در خدمت شما دوستا قرار میگیرم، با شما خداحافظی میکنم و تک تکتانه و خداوندگار یکتا میسپارم، با امید ازی که روزها و شبهای باقی زندگیتان مملو از محبت، صفا و صمیمیت داشته باشین. خدا نگهدار.